د ازادي رادیو خبرونه هم پښتو برخه پاتې ورسیده درې مجلسه تر فروغ وړاندې کوي.
تشکر فریبا ظاهر. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان ابراز امیدواری میکند که به اعضای گروه های تماس درباره طرز عمل کاری مذاکرات امروز به پایان برسد. همین در صدر گزارش های ما در این 30 دقیقه جای دارد. گفتگوی با یک پناهجوی افغان در یونان هم داریم. او با خانوادهش به یک کمپ موقت منتقل شده. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. با فهرست گزارش ها برمیگردم. نخست خبرها با سلطان محمد سرور.
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه بنابر دعوت وزیر خارجه تاجیکستان امروز وارد دوشنبه شد. مقامات محلی ننگرهار میگویند حداقل 49 نفر از نیروهای دولتی و طالبان در این ولایت کشته شدند. آمریکا 4 طیاره جنگی با نیروهای افغانستان کمک کرد و وزیر خارجه آمریکا از رهبران جهان خواستار شد تا از ملاقات با جواد ظریف وزیر خارجه ایران خودداری کنند. مشروع اخبار. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان بنابر دعوت وزیر خارجه تاجیکستان امروز وارد دوشنبه شد. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه گفت که در نخستین ملاقاتی که آقای اتمر با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان داشت روی تقویت همکاری دو جانبه صحبت شد.
نخستین مجلسی که همراهی وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان داشت روی تقویت روابط دو جانبه کار روی سند همکاری های استراتژیک میان دو کشور، سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری کشور به تاجیکستان و همکاری های سرحدی، اقتصادی و دیپلماتیک بحث مفصل بود.
آقای هواد افزود که وزیر خارجه تاجیکستان با ابراز خرسندی از آغاز گفتگوی صلح در قطر از حمایت تاجیکستان از موقف جمهوری اسلامی افغانستان و روند صلح اطمینان داد. شماره از مقام‌های دولتی به شمول والیها و اعضای پارلمان آقای اتمر را در این سفر همراهی می‌کنند. مقامات محلی ننگرهار میگویند حداقل 49 نفر از نیروهای دولتی و طالبان در این ولایت کشته شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی امروز به رادیو آزادی گفت که در حمله شب گذشته طالبان به مواضع نیروهای دولتی در ولسوالی‌های حصارک و شیرزاد 20 پلیس، سرباز و پلیس محلی کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند. وایمی افزود که در حملات متقابل نیروهای دولتی حداقل 29 نفر از طالبان مسلح به شمول اعضای قطعه سرخ و خارجیان کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. آمریکا امروز 4 طیاره نو سوپر توکانو را به قوای هوایی افغانستان سپرد. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع به دست آوردن این 4 طیاره جنگی را برای تقویت هرچه بیشتر قوای هوایی مهم دانست. او به این مناسبت امروز در کابل گفت که اردوی افغانستان اجازه نخواهد داد که دست آوردهای 20 سال گذشته معامله شود. آقای خالد در اشاره به گفتگوهای جاری صلح در قطر گفت:
با تمام نیرو از مذاکرات بین الافغانی دفاع میکنیم، ولی او با حفظ تمام ارزش ها خود.
آقای خاله در اشاره به روش‌های زمامداری طالبان گفت که اجازه دادن نخواهد شد که زنان افغان چون گذشته در میدان‌های ورزشی دره زده شوند. طالبان در سال‌های اخیر گفتند که در چارچوب عنعنات افغانستان و دین اسلام حقوق زنان را حفظ خواهند کرد. یک گزارش محرمانه ناتو که در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته میگوید طالبان به خودکفایی مالی نزدیک شده اند و این موضوع امکان دارد سبب شود که آنها در گفتگوی صلح به آسانی به توافق تن ندهند. گزارش میگوید که طالبان سال گذشته 464 میلیون دلار از درک معادن، 416 میلیون از کاروبار مواد مخدر، 420 میلیون دلار از صادرات، 160 میلیون از مالیات عشر و زکات و 80 میلیون دلار از معاملات جایدادها به دست آوردند. کمیته تحریم‌های ملل متحد در گزارش خود به شورای امنیت گفته است که عواید طالبان به 1,600,000,000 دلار می‌رسد، اما طالبان در واکنش خود به این گزارش می‌گویند که امکانات مالی آنها از سوی مردم و تاجران تهیه می‌شود. وزیر خارجه آمریکا از رهبران جهان خواستار شد تا از ملاقات خود با جواد ظریف وزیر خارجه ایران خودداری کنند. مایک پومپیو این درخواست را در توییت دیروز خود در واکنش به اعدام نوید افکاری مطرح کرد. پومپیو گفت که تا که ایران برادران افکاری و زندانیان خارجی را رها نکند، نباید وزیر خارجه این کشور برای ملاقات دعوت شود. حکومت ایران نوید افکاری را به خاطر اشتراک در تظاهرات سال 1397 در شیراز اعدام کرد. حکومت پاکستان بیش از 20 نهاد تعلیمی را به خاطر رعایت نکردن مقررات جلوگیری از شیوع کرونا مسدود ساخت. مرکز ملی مبارزه با ویروس کرونا در پاکستان امروز گفت که در 48 ساعت گذشته 22 نهاد تعلیمی در سرتاسر پاکستان مسدود شد. و حامیان حقوق بشر و زندانیان سابق سیاسی ازبک که برخی آنها در خارج از کشور خود به سر می‌برند، از سوئیس، حکومت ازبکستان و آمریکا خواستار شدند تا اطمینان حاصل شود پول مصادره شده از گلنارا کریموفا، دختر رئیس جمهور سابق، مورد سوء استفاده قرار نگیرد. در نامه‌ای که از سوی انجمن ازبکان جرمنی تهیه و در وبسایت ozbekforum.org دیروز نشر شد، 13 نفر از فعالان حقوق مدنی امضا کردند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 17. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را جاوید حسنزاده پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. 6:37 شام به وقت افغانستان است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان ابراز امیدواری کرده که بحث‌ها درباره طرز العمل کاری مذاکرات امروز به پایان برسد.
تا کنون در مورد اصول کاری کار می شود. امروز هم در همین مورد صحبت می شود. اگر امروز کار تمام شود، فردا نشست عمومی آغاز خواهد شد.
گزارش سیری ناتو نشان می دهد که طالبان به دست یافتن به استقلالیت مالی و نظامی نزدیک شدند. و به دنبال آتش سوزی هفته گذشته در کمپ موریای یونان شماری از افغانها بازداشت شدند. در این باره با یک پناهجوی افغان گفتگو کردیم.
پای افغان ها زیادتر داخل شد. اطمینان نمیگیم تمام افغان ها بود. مهاجرین در مجموع بودند، ولی چون تعداد افغان ها زیاد بود، افغان ها در هر جای مشاهده می شد، دیده می شد، به خاطر روی افغان ها زیادتر فوکس شد.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو سادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. از همراهیتان سپاس. نشست گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان وارد پنجمین روزه شده. هر دو طرف میگویند که طرز العمل کاری مذاکرات تا کنون نهایی نشده و کار روی آن ادامه دارد. شریفه زرمتی یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در برنامه در امواج آزادی رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که بحث‌ها در این باره امروز به پایان برسد.
تا کنون در مورد اصول کاری کار می شود. امروز هم در همین مورد صحبت می شود. اگر امروز کار تمام شود، فردا نشست عمومی آغاز خواهد شد. بسیار امیدواریم که بحث‌ها در مورد اصول کاری امروز نهایی شود.
کار فاینال.
بانو زرمتی در پاسخ به این سوال که چرا بحث‌های اصلی به تأخیر افتاده چنین گفت.
مشکل این نیست که از جانب ما مانع وجود داشته باشد که اصول کاری را به تأخیر بیندازد. از جانب آنان هم چنین چیزی وجود ندارد. مشکل در این است که گاه گاهی در مورد ساختار جمله ها یا کلمه ها ساعت ها کار می شود.
یک منبع نزدیک به گفتگوهای دوحه که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی امروز گفت به اعضای اصلی هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان احتمالاً به روز شنبه یعنی پس فردا آغاز خواهد شد. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو آزادی گفت امیدوارن روی تمام موارد توافق صورت گیرد و گفتگوهای مستقیم هرچه زودتر آغاز شود. کارشناسان چی میگویند؟ در گفتگویی که با نصرالله استانکزی استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و کارشناس امور سیاسی داشتم، در ابتدا از او پرسیدم که هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان چقدر ممکن است به توافق صلح برسند.
ما به موضوع زیاد بدبین نیستم. بسیار طبیعی است که جریان مذاکرات و ما بین دو گروه متخاصم که هنوز هم در میدان جنگ با هم می جنگن به توافق زود رس و مطابق خواست در طرف فیلان زاننده که مشکل به نظر می رسد. یعنی باور ملی است که زمان با می گیره و طبیعتا که باید از ایتات لازم به تحمل کار گرفته شد و دلیلش هم این است که آمه ایتی دو طرف ادعای دارن که از جنگ خسته شدن و نمیخوان جنگ. شورای بین المللی و منطقه‌ای هم وجود داره و همچنان فشار بین اکرامی داخل افغانستان یه طرفین وادار به این حادثه که مذاکرات با وجود تمام مشکلاتش ادامه بده.
در هر مذاکره موقف ها و منافع گوناگون مطرح می شود. چی منافع مشترک می بینید بین دولت افغانستان و طالبان در مذاکرات صلح افغانستان در قطر؟
باور من این است کلانترین مشترک که بین هر دو طرف وجود دارد او بقای دو طرف است. ادامه جنگ بقای هر دو طرف تهدید میکنه. کلانترین چیزی که میتونه که داره حمی میکنه صلح است و این هر دو طرف مفقه نکنم درک کنم. یعنی مانشیست که جنگ رای حل نیست و اینا اگر میخوان به قدرت باقی بمانند میخوان به اهداف خود برسند باید برای بقایشان صلح بکنه. مشکل دیگه باور ملی است که عدم اعتماد بین طرف های یک مشکل بسارنده است و ندیده نباید بگیریم که نفوذ قدرت های منطقه‌ای و جهانی ها میتونه بی‌تأثیر نباشه.
استانکزی صاحب، بسیاری ها میگویند فرصت تاریخی برای افغانستان به میان آمده. چقدر مهم است که این فرصت ضایع نشود؟
ببینید امین عزیز که ما شما صحبت میکنم خدا نخواسته یک انسان به این سرزمین بمره که 42 سال میشه خون شاهد است. این فرصه این خودش از دامن یک فرصت است. زندگی یک انسان از شما دنیا را دارد. من این دلیل مفکر میکنم به این فرصت است که بر افغانا به دست آمده و اگر خدای نخواسته این فرصت از دل بده ما باز با مشکل باز هم سالات این خود تا چون فرصت را بلیس بیاریم. اگر به دلیل خاطر است که دنیا با ماست مردم ما اسلام نخواهیم و خود در افغان برک می گویند که برای دیگه جنگ نیستن بلان بیترین فرصت از برای دیگه دفت تجمع خواهد.
گفتگوی بود با نصرالله استانکزی استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. 6:44 دقیقه شام به وقت افغانستان است. گزارش سری ناتو که به دسترس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی قرار گرفته نشان می‌دهد که طالبان به دست یافتن به استقلالیت مالی و نظامی نزدیک شدند. در این گزارش هشدار داده شده که استقلالیت مالی و نظامی استقلالیت مالی و نظامی در حال رشد طالبان می تواند فشار جامعه جهانی در برابر این گروه در جریان مذاکرات صلح را کاهش دهد. وزارت دفاع افغانستان این گزارش ناتو را تایید می کند اما گروه طالبان آن را به بنیاد می خواند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر از کابل.
گزارش محرم سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو که به دست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رسید است نشان می‌دهد که طالبان به دست یافتن به استقلالیت مالی و نظامی نزدیک شدند. در این گزارش گفته شده که استقلالیت مالی طالبان سبب می‌شود تا این گروه پس از مذاکرات صلح و قطع کمک‌های خارجی نیز بتوانند به اعمال خشونت و جنگ در افغانستان ادامه دهد. گزارش افزوده که استقلالیت مالی طالبان همچنان می‌تواند سبب بیمه شدن و مسئول ماندن روابط گروه با گروه های شبه نظامی دیگر مانند القاعده شود. در بخش از این گزارش گفته شده که افزایش درآمدهای مالی این گروه از سوی ملا محمد یعقوب پسر ملا محمد عمر بنیانگذار طالبان نظارت و سرپرستی می شود، چهره ای که می کوشد تا این گروه به یک نهاد مستقل سیاسی و نظامی تبدیل شود. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این گزارش ناتو را تایید می کند و می گوید
طالبان هر سال از ایران میلیون ها دلار به دست میارند و جنگ خود را تمویل می کنند. اختطاف از بین برد افراد توی شخصیت‌ها در مقابل پول از استخراج غیر قانونی منابع زیرزمینی افغانستان است. قاچاق مواد مخدر یکی از مجراهای کلان و بزرگ تمویل مواد مخدر تمویل جنگ طالبان است. طالبان بیشتر در جنوب افغانستان از راه مواد مخدر خودشان تمویل می‌دهند.
گزارش محرم ناتو بر بنیاد صحبت‌ها و مصاحبه‌های سران بلندپایه طالبان، کارمندان بلندپایه حکومت افغانستان و متخصصین امور بین‌المللی ترتیب شده است. در بخش از این گزارش همچنان آمده که طالبان در سالهای اخیر درآمدهای خود را از راه تجارت غیرقانونی مواد مخدر، استخراج غیرقانونی معادن و صادرات آن به خارج از کشور تامین کردند. این گزارش افزوده که در سال مالی گذشته طالبان 464 میلیون دلار از طریق استخراج معادن، 416 میلیون دلار از طریق کشت، تولید و فروش مواد مخدر، 240 میلیون به عنوان کمک از کشورها و افراد خارجی، 240 میلیون صادرات مواد مختلف مانند نمک، زغال سنگ و سنگ‌های گرانبها، 160 میلیون دلار از درک اخذ مالیات و 80 میلیون از معاملات زمین و جایداد درآمد داشتند. با این همه، محمد نعیم بردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در این باره جزئیات بیشتر نمی‌دهد و در مورد قاچاق مواد مخدر میگوید
سیاست ما در این باره روشن است که در گذشته نیز جلو قاچاق مواد مخدر را گرفته ایم و آنچه با توان مردم است و تمام قوت تلاش کرده ایم که جلو آن را بگیریم. در آینده ما برای جلوگیری این برنامه منظم داریم.
گزارش ناتو می افزاید که رهبری طالبان به طور عمدی به سمت افغانستان منتقل شدند تا از استخراج معادن غیر قانونی این کشور به طور مستقیم نظارت کنند. اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی نظامی این گروه معرفی می کند در صحبت با رادیو آزادی در کنار این که این گزارش را بی بنیاد می خواند می گوید درآمد سالانه این گروه را کمک تاجران، عشر و زکات و کمک مالی مردم می سازد. به گفته او صرفه‌جویی در هزینه های جنگی و این که جنگجویان طالبان معاش ماهانه ندارند از دیگر موارد درآمد مالی سالانه این گروه را می سازد. درآمد 1.6 میلیارد دلاری گروه طالبان با ارقام ارائه شده کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ماه می اعلام کرد مطابقت دارد. این کمیته گفته بود که درآمد طالبان از 300 میلیون دلار تا 1.6 میلیارد دلار در سال می رسد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در این مجله خبری رادیو آزادی سپاس. گزارش شده که به دنبال آتش سوزی هفته گذشته در کمپ موریا در جزیره لزبوس یونان 6 پناهجوی افغان بازداشت شده. در این کمپ حداقل 12,000 پناهجو عمدتاً شهروندان افغانستان زندگی می‌کردند. حکومت یونان می‌گوید یک کمپ موقت ایجاد کرده که گنجایش 5,000 نفر را دارد و تاکنون بیش از 1,000 تن به آنجا انتقال داده شدند. سردار همت اشرفی پناهجوی افغان با همسر و 5 کودکش نیز به این کمپ منتقل شده. در گفتگویی که از طریق تلفن با آقای اشرفی داشتم نخست از او پرسیدم که درباره بازداشت پناهجویان افغان در یونان چی می داند؟
ما زمانی که کمپ موریا آتش گرفت و همگی از اونجا آوارا شدند روی خیابانا و بالاخره یک تعداد ما آمدیم نزدیک کمپ خرطپه که اینجا کمپ دیگه است که مهاجرین در اینجا هم هستند و در اینجا مهاجرین تظاهرات برای انداختن. بعد از چند بار تظاهرات و که بعضی تظاهراتشان به خشونت کشید و پلیس ها گاز اشکاور استفاده کردن، بعد از این یک تعداد افغان ها را گرفتن که من خودم رفتم در پلیس استیشن اونجا دیدم 4 افغان 5 افغان بود و یک افریقایی. روزی که من رفتم ولی بعد از اون شاید دیگه هم گرفته باشه که دقیق از 6 افغان شاید هم زیاد شده باشه، ولی خوشبختانه اینا فامیلی بودن. فقط از جمله 5 افغانی که اونجا بود 2 روز پیش فامیلای اینا داخل کمپ جدید آمده بودن و اینا را هم ما اونجا صحبت کردیم، گفتن که ما اینا رو زمانی که اگر یا برن در کمپ جدید چون اینا از تظاهرات گرفته شده ما این رو پس آزاد میکنیم. اونا خوشبختانه آزاد شدن، 4 افغان آمده، فقط 1 افغانی که او هم فامیلی هست هنوز آزاد نشده.
آقای اشرفی، به نظر شما از میان هزاران پناهجو در کمپ موریا چرا پای شهروندان افغانستان به رویداد هفته گذشته کشانده شد؟
چون تعداد افغان ها زیاد است، تقریبا بیش از 70% مهاجرینی که در جزیره لیسبوس کمپ موریا بود افغان بودند. یعنی 12 تا 13 هزار مهاجری که بود تقریبا 9 تا 9.5 هزار افغان مهاجر از افغان بود و طبعا هر جایی که نفوس زیاد باشه مشکلات و چالش ها هم زیاد است و روی همی بود که پای افغان ها زیادتر دخیل شد. اطمینان نگیم تمام افغان ها بود، مهاجرین در مجموع بودن ولی چون تعداد افغان ها زیاد بود افغان ها در هر جای مشاهده می شد دیده می شد، از این خاطر روی افغان ها زیادتر فوکس شد.
از انتقال شماری از پناهجویان به یک کمپ موقت خبر داده شده، شما در این باره چی معلومات دارید؟
من خودم فعلا در کمپ موقت هستم، روز 4 است که اینجا آمدیم. کمپ موقت نسبت به کمپ موریا اگر بگیم وضعیت بدی داره نداره. کمپ موقتی که فعلا در اینجا است چون تازه جور شده امکانات کمتر داره، مثلا آب شیرین هنوز نامده ولی برق داره، خیمه داره، یعنی امکانات اولیه کلینیک داخل آمده، امکانات اولیه را تقریبا فراهم ساخته که فقط آب هم زیر کار است.
گفته می شود که یک تعداد از پناهجویان نمی خواهند که به این کمپ انتقال داده شوند. دلیل آنها چی است؟ چرا آنها نمی خواهند که به این کمپ منتقل شوند؟
یک تعداد مردم هنوز هم در بیرون است. مثلا اونا بیرون شایعات را پخش کردن بین مردم. یک تعداد کسایی هستند که مثلا میگه زمانی که داخل کمپ شوی تا بند کفشت هم میگیره، موبایلت بند کفشت، یعنی تمام نیازمندیات میگیره داخل، مثل یک زندان تو رو میبره زندان میشی و بیرون آمده نمیتونی. در حقیقت امر چون این چیزی نیست. ما زمانی که داخل میاییم همه چیزی ما پیش خود ماست بجز از سلاح سرد مثل چاقو، کارد، قیچی، یعنی چیزی که بتانه به کسی دیگه ضرر برسانه، یعنی همی چی داره تلاشی میکنه میگیره، در غیر از هیچ چیز کار نداره. همه که داخل کمپ میه و در بیرون شایعات است که مردم میترسانه، نمیخوام که اینا کی هستن، میخواین که اینا داخل نبین.
معلومات خودت چی است آقای اشرفی که به چی تعداد از پناهجویان هنوز بیرون از کمپ شب روز را سپری میکنن؟
هنوز هم فکر میکنم بیشتر از 60% مهاجرین بیرون از کمپ هستن و بیشترین تعدادی هم که آمد امروز صبح شروع شده. از صبح تا به حال خیلی مردم بسیار زیاد شرف آمدن هستن، یک تعدادشان داخل کمپ رسیدن.
پناهجویان بیرون کمپ در چی وضعیت به سر میبرن؟
وضعیت خیلی ناگوار. روزها در هفته سفری میکنن، خود از وار هفته یک آن سایبانک برشان جور کده اونجا هستن، غذا به دسترسشان نیست، آب نیست، بسیار وضعیت ناگوار و بد قرار دارن کسایی که بیرون هستن.
گفتگوی بود با سردار حمد اشرفی، پناهجوی افغان در یونان.
پیام ها و نظریات شما.
محترم، ما غوث الدین از ولایت هلمند می باشم. از فابریکه تصدی بود و استعداد 20 نفر تا قوتی مسکین از این فابریکه که مانده سنه بار کس نمی خواهند برادر فامیلی و بانگی که به نام باختر که اسلامی است کلگی برادر تا قوتی هست گرفته از ما به نام میوان بانگ برادر استعداد خاشکار زبر دهیم که موری برادر نیه. می خواهیم از شما که برادر شما آواز ما را در گوش مسئولین برسانید. از برای خدای چیر هم کار برادر تمام بلا تخاطی گرفته دیگه خالا ما تخاطی ما برادر درک نداره. خدا حافظ.
همی چند روز پیش آیتر رئیس بود همونجا احمد در ریاست هم نیستی میدی باز پس که در طرف های پوسته ما آمدن امنیتش سعی نکرد که چی رقم راست و دروغش معلوم نکرد پرسام نکرد که این پیسه با شما همی 10200 افغانی است یا ماشه شما را 18000 کلدار میتا افغانیم نه کلدار شوشتی که منفره را طلب کرد برش گفت که شما باید پرسان کنم 10200 افغانی بگویی او دیگه اگه پرسان کرد که با شما کلدار میتا افغانی گفت که کلانش افغانی است پوچ کنیم که از دانتان نبرای که ما کلدار دیدیم یا کلدار لیکن اینجا بسیار مردم با تشویش هستن که برمان ما شما را چرا کلدار میدن چرا افغانی نمیدن ما از خدمتگارای افغان هستیم از افغانستان هستیم یا خدمتگارای پنجاب هستیم که برمان پای پاکستانی میدن این صدای مال کسی نمیشنوا هر کسی چه میرنم نمیشنوا اگر دارو پاس اگر دیس رو پاس و فرو چشم قبول دارم لیکن اما کلدار قبول ندارم که هر کی یعنی چل سال مشکلی با ما افغانستان ایجاد است از دست خاک پاکستان ایجاد است یک جان پشر از کوری از رجیوی خانم سبر امارات احواز یک کسی برسانیم
پیام شما نظر شماست
6:56 دقیقه شام با وقت افغانستان است اینجا رادیو آزادی است
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوسیه جرمی یک زن جوان ازبکستانی که دو مرد را لتوکوب کرده بود لغو شده به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، اما مقام ها در مورد مردانی که او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودند خاموشند. این قضیه نمایانگر مشکل زنان در ازبکستان مردسالار است. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
گلسنم علی جانوا یک زن 23 ساله ازبکستانی شاید به 5 سال زندان محکوم شود. وی متهم بود که دو مرد را لتوکوب کرده که او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بودند. مردم حیرانند که آیا دوسیه جرمی علیه خانم علی جانوا به سبب لتوکوب این مردان گشوده شد یا به دلیل این که در ازبکستان مردسالار یک زن بر ضد مردان ایستاده شد. خبر قضیه گلسنم به تاریخ 8 سپتامبر نشر شد، ولی حادثه در 25 جون اتفاق افتاده بود. وزارت داخلی ازبکستان با نشر اعلامیه در مورد حادثه معلومات داد. در وبسایت وزارت داخله آمده بود که به تاریخ 25 جون گلسنم علی جانوا خلاف اصول جامعه و بدون دلیل یک مرد 33 ساله را لتوکوب کرده و اقدام مجرمانه اش را علیه یک مرد 40 ساله دوام داد. علی جانوا بر اساس ماده 277 قانون جزای ازبکستان و لتوکوب افراد متهم شناخته شده دوسیه جرمی علیه او ثبت شد. نیکیتا ماکارینکوف یک خبرنگار پیشین به تاریخ 8 سپتامبر در صفحه تویترش نوشت که یک زن 23 ساله دو مرد را بعد از آن لتوکوب کرد که آنها او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دادند. شمار زیادی از مردم ازبکستان از علی جانوا حمایت کردند و بعداً معلومات بیشتر قضیه منتشر شد. علی جانوا به وبسایت گزیتا گفت با همسر برادرش و کودک 10 ساله او روانه اندیجان بود و منتظر تاکسی بودند که موتر حامل چند مرد توقف نموده مردان به او اشاره کرده و خندیدند. هنگامی که علی جانوا پاسخ آنها را داد، مردان به دادن دشنام آغاز کرده محل را ترک کردند. او گفت به راننده تاکسی گفت موتر حامل این مردان را تعقیب کند. تاکسی به موتر حامل این مردان رسید، دشنوج لفظی آغاز شد و یکی از مردان پیراهن علی جانوا را کش کرد. علی جانوا این مرد را زد. بعدن معلوم شد که گلسنم علی جانوا قهرمان تکواندو بوده، بوکس و کاراته نیز بلد بود. سعیده میرزیایف دختر رئیس جمهور ازبکستان و دیگر فعالان حقوق بشر از علی جانوا حمایت کردند و به تاریخ 14 سپتامبر پلیس شکایت وارده بر او را لغو کرد. ولی نه پلیس نه کس دیگر تا حال در مورد دو مرد سوال را مطرح کردند که این قضیه را آغاز کردند. علی جانوا از لحاظ فیزیکی قوی بود و از خودش دفاع کرد، ولی در کشورهای آسیای میانه چنین کار برای زنان معمول نیست و شمار زیادی از زنان با مشکلات فیزیکی و روانی مواجهند.
اقبال میرزاد از غور در پیامی که به رادیو سودی فرستاده نوشته است که صلح بدون آتش بس و عدم همدیگر پذیری ناممکن است. آقا جان یک شنونده دیگر ما نوشته است تا زمانی که آتش بس صورت نگیرد مذاکرات با طالبان به نتیجه نخواهد رسید. یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده نوشته است که اول تر از همه جنگ متوقف شود، دوم تمام حقوق زنان رعایت شود. در همینجا آیست رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. من ستار فروغ هستم. شما اجازه می خواهم شام و شبتان بخیر.